بسم الله الرحمن الرحیم. خب در معانی حرفی ما حرف خودمون رو گفتیم و فرمایشات بزرگان از جمله شهید صدر رضوان الله علیه رو هم توضیح دادیم. در لابلای بحث معانی حرفی شهید صدر نکته ای رو بیان کرد که چون امروز دوباره به اون نکته نیاز پیدا میکنیم تکرار کنیم، با آن این که فرمود نسبتها به دو دسته تقسیم میشن: نسب اولیه که موطن اصلی اونها خارجه، نسب ثانویه که موطن اصلی اونها ذهنه. خب ایشون این اصطلاح رو و این طبقه بندی رو در واقع از اصطلاح معقول اولی و معقول ثانوی الهام گرفته که معقولات اولیه در خارج ما به ازا دارند، معقولات ثانیه در خارج ما به ازا ندارند. البته ما معقولات ثانیه رو باز به دو قسم تقسیم میکنیم: معقولات ثانیه فلسفی که هرچند در خارج ما به ازا ندارن اما منشأ انتزاع دارن، و معقولات ثانیه منطقی که اینها در خارج ما به ازا یا منشأ انتزاعی ندارند، در واقع مربوط به حیثیت ذهنی یک مفهوم ذهنی اند. ایشون با الهام از این طبقه بندی فرمودند که نسبت‌ها هم دو دستند: نسبت هایی که موطن اصلیشون خارجه، اینها نسب اولیه، و نسبت هایی که موطن اصلی اونها ذهنه، اینها نسب ثانویه. بعد فرمودن اونجایی که نسبت موطن اصلیش خارجه، هیچگاه در ذهن نمیتواند یک نسبت واقعی حاکی از اون نسبت خارجی باشه، یعنی نمیتواند یک نسبت واقعی ذهنی حاکی از یک نسبت واقعی خارجی باشه. بر این برهان اقامه کردن ایشون، فرمودن این نسبت واقعی ذهنی مثلا در مورد النار و فی الموقد نمیتواند نسبت واقعی ظرفیت باشه، چرا که ظرفیت مربوط به عالم فیزیکی، عالم ماده است و ذهن خارج از این عالمه، و در اونجا ظرفیت به این معنا معنایی نداره. فرمودن اگر یک نسبت واقعی دیگری باشه، اون نسبت واقعی دیگر نمیتواند حاکی از این نسبت باشه، یک نسبت نمیتواند حاکی از نسبت دیگری باشه. فرمودن اگر غیر از این باشه، یک معنای اسمی خواهد بود. با این برهان فرمودن بنابراین در مواردی که موطن اصلی یک نسبت در خارج است، ما نمیتوانیم اون نسبت رو در ذهنمون داشته باشیم. بله، ما بعد از اینکه اون مفهوم رو از خارج گرفتیم به صورت یک مفهوم یک پارچه، تحلیلش میکنیم، از دل این تحلیل یک نسبت تحلیلی بیرون میاد که ایشون فرمودن بعضی از حروف برای نسبت تحلیلی و بعضی برای نسبت واقعی ذهنی وضع شدن. بعد یه نتیجه دیگری هم گرفتن در بحث حروف، این نتیجه رو در بحث حیات هم دوباره تکرار کردن، و اون این بود که هر جا نسبت تحلیلی باشه ناقص است، لایس خسکوت و علی، و هر جا نسبت واقعی ذهنی باشه تام است، یسخ و سکوت و علیه. خب ما این بحث رو اشکال کردیم دیگه، من اشکالاتش رو فعلا تکرار نمی کنم و دیدگاه خودمون رو در حروف هم فعلا ازش میگذرم تا برسیم به بحث حیات، که در بحث حیات ایشون فرمودن ما یک هیئت جمله داریم، هیئت افرادی داریم. هیئت جمله فرمودن که اونجاییست که مفردات ما وافیه به تمام مفهومی که ما از جمله درک میکنیم نیستند. یک مفادی از جمله ما درک میکنیم که هیچیک از این مفردات داله برون نیستند. اینجا میگیم هیئت جمله داله برینه. بعد جمله رو فرمودن یا ناقصه که حالا یا صفت و موصوفه یا مضاف و مضاف الیه یا تامه. در جمله تام ایشون یک طبقه بندی رو ابتداعاً گفتن که یا خبر است یا انشاء، که فعلا از اون نکته ما میگذریم. یک طبقه بندی دیگری رو اشاره کردن به لحاظ نوع ساختار جمله، که جمله گاهی اسمیه است، گاهی فعلیه و گاهی مزدوجه. گاهی میگیم زیدون قائمون، این جمله اسمیه. گاهی میگیم قام زیدون، این جمله فعلیه. گاهی میگیم زیدون قام، این جمله مزدوجه. بعد آمدن در بیان این که جمله خبریه اسمیه، همون قسم اول زیدون قائمون، این چگونه جمله است، تحلیل این چیست. اینجا ایشون یه مطلبی دارند، یه نوع بحث کردن که توجه دوستان به این بحث لازمه که ببینیم واقعا با اون چه که قبلا ایشون در همین بحث اشاره کردن الان هم ما تکرار کردیم سازگاری داره یا نداره. و اون اینه، ایشون در مورد جمله خبریه اسمیه که به اصطلاح منطقی ما به اون میگیم حملیه، فرمان اون نسبت این جمله، یعنی اون چه که از مفردات فهمیده نمیشود و اون هیئت برش دلالت میکنه، اون مفاد هیئت جمله اسمیه یا به تعبیر دیگری حملیه عبارت است از نسبت تصادقیه. ایشون یک تعبیری دارن که در واقع جمله های خبری اسمی زیدون قائمون اون هیئت جمله وضع شده است برای نسبت تصادقیه. نسبت تصادقیه چیه؟ این همون تعبیری است که ما در منطق بهش میگیم این همانی. ایشون میفرمان نسبت تصادقیه ربط بین دو مفهومه، موضوع زید و محمول قائم. در توضیح این ایشون تعبیر میکنن در نسبت تصادقیه این دو مفهوم به گونه ای در ذهن ما میشوند، به تعبیر حالا تقریرات جناب آقای هاشمی که حالا قاعدتا تعبیر ایشونه، به نحو یوری احدهما الاخر. این دو مفهوم به گونه ای میشوند که یکی از این دوتا اون یکی رو نشون میده، یعنی زید و قائم در ذهن ما طوری میشه که من به زید که نگاه میکنم در ذهنم قائم رو میبینم، به قائم که نگاه میکنم زید رو میبینم. به نحو یوری احدهما الاخر. اینو ایشون میگه اسمش نسبت تصادقیه است. این همانی اینه، دو مفهوم به گونه ای می شوند به تعبیر ایشون که یوری احد و هما الاخر. البته ایشون اینجا می فرمان این یوری احد المفهومین المفهوم الاخر، یعنی یا مثلا به بیان آخر یستق علیه فی الخارج، یعنی یستق احدهما علی الاخر فی الخارج، در خارج یکی از این دو مفهوم بر دیگری صادقه. قائم بر زید صادق. خب بعدشون اینجا صحبت میکنن، فرمان ذهن بشر چنین توانایی رو داره که تو دو مفهوم رو بیاره، دو تا مفهوم، و این دو مفهوم رو در یکدیگر فانی بکنه. تعبیرشون اینه و انفائه ما فی واقع خارجی معین، این دو تا مفهوم فانی بشن در یک واقع خارجی معین که بینشون نسبت تصادق باشه، که به تعبیرشون ارائه معنون است از عنوان، یا عنوان دو عنوان است از معنون واحد. خب بعدشون یه نکته اینجا بیان میکنه، میفرماد این نسبت تصادقیه کجاست؟ زیدون قائمون موتنش کجاست؟ موتنش ذهنه یا خارجه؟ ایشون میگه این موتنش ذهنه، اون جایی که زید از قائم جداست و بینشون نسبتی است، یا دو چیزه و بینشون نسبتی است، این در ذهنه. خب همینجا نگه دارید، طبق اون بحثی که چند دقیقه قبل از ایشون از بحثای قبل عرض کردیم، نسبتی که به تعبیر ایشون موتن اصلیش ذهنه، تو طبقه بندی ایشون جزء نسب اولیه است یا نسب ثانویه؟ نسب ثانویه. طبق طبقه بندی ایشون چون این نسبت نسبت ثانوی است، چون نسبت واقعی ذهنی است، تام یا ناقص؟ تام. تا اینجا ایشون میفرمان این نسبت نسبت ذهنی است، نمیتواندم نسبت خارجی باشه. چرا؟ از لیس فی الخارج وجودان، دوتا وجود در کار نیست که، یه زیدی قائم. لیکون بینهما نسبت خارجیه، که بین این دوتا یک نسبت خارجی وجود داشته باشه. بل وجودون واحد، یه وجود در خارجه، که این یه وجود واحد هم مصداق قائمه هم مصداق زید. خب ایشون بعد میفرمان این نسبت که ما گفتیم ذهنیست و خارجی نیست، لا لعن، بعد از اینکه اینو میفرمان این نسبت ذهنیست و خارجی نیست، خب دقت کنید اینجا در طبقه بندی نسب اولیه و ثانویه، نسب ثانویه نسب تحلیلی نبودن، قسیم نسب تحلیلی هن. ایشون فرمود نسبت یا نسبت اولی است یا ثانوی، اون نسبت اولی که موطن اصلیش خارجه، فرمود این نسبت تحلیلی. اینجا ایشون میفرمایند این نسبت موطنش ذهنه. خب طبق اون بحثی که ایشون فرمودن، باید این نسبت نسبت واقعی ذهنی باشه. بعد میفرمان ولی این نسبت نسبت تحلیلی است، این نسبت در اینجا نسبت تحلیلی است. چرا؟ ایشون اونجا فرمودن چرا نسبت نسبت تحلیلی است؟ فرمودن به خاطر اینکه موطن اصلیش خارجه. اینجا میگن نسبت نسبت تحلیلی است، لا لان موطن حل اصلیش الخارج، نه به خاطر اینکه موطن اصلیش خارجه. پس برای چی؟ چطور میشه این نسبت نسبت تحلیلی باشه و موطن اصلیش خارج نباشه؟ این که با همه ضوابطی که تا اینجا ایشون چیده ناسازگار در میاد دیگه. اگه این نسبتی موطن اصلیش ذهنه، این میشه نسبت واقعی ذهنی دیگه، نسبت تحلیلی نمیشه. اگر نسبت تحلیلی است موطن اصلیش خارجه. حالا چطوریشون اینجا میگه این نسبت موطن اصلیش ذهن است و در این حال نسبت تحلیلیه؟ این که با اونایی که تا اینجا گفته ناسازگاره که. ایشون اینجوری میفرمان، ایشون میفرمان این نسبت علت این که نسبت تحلیلی است نه نسبت واقعی این است که بازگشت این نسبت به نسبت الرجل العالم، به نسبت وصفیه است. چون نسبت وصفیه برگشت میکنه به نسبت تصادقیه. ایشون اینجوری درست میکنه. خب دقت کنید، ایشون میگه در خارج زید و عالم دوتا نیستن. چون دوتا نیستن بنابراین بینشون نسبتی نیست. میگه اما این که میاد تو ذهن، این که آمد در ذهن ما میاد این زید و عالم رو که در خارج در قالب یک شخص وجود داره، به یک وجود موجوده، تحلیل میکنه به دو عنوان و دو مفهوم: زید موضوع، عالم محمول، و این که یه نسبتی بین اینها ایجاد میکنه به تعبیر ایشون نسبت تصادقیه، که اون نسبت تصادقیه به تعبیر ایشون یوری احدهما الاخر، یکی از این دوتا اون یکی رو نشون میده. ولی ایشون میگه خب پس این نسبت از دل تحلیل در آمد، چون اونی که در خارج بود زید و عالم به یک وجود موجود بود، این آمد تو ذهن من، زید از عالم جدا شد و بعد اتحاد این دوتا بیان شد. این زید و عالم که اتحادشون در ذهن من بیان شد نسبت تحلیلی است، و در عین حال که نسبت تحلیلی است نسبت واقعی هم هست، چون در ذهن من زید غیر از عالمه، ولو خارجن زید و عالم به یک وجود موجوده. این فرمایش آیه صدره. ببینید تمام این فرمایش بر یک نکته استواره و اون اینه که ایشون همش میخواد نسبتی رو بین زید و قائم، یعنی مجموعه قائم پیدا کنه. ایشون در جستجوی چنین نسبتی است. ما اینو جوابش رو قبل از تعطیل روز سه‌شنبه گفتیم. ما تحلیلی کردیم اونجا که طبق اون تحلیل اصلا بحث به این شکلی که آقای صدر اینجا مطرح میکنه مطرح نیست. ایشون اینجوری تصور کرده که خب ما یه زیدی داریم، یک مثلا عالمی داریم در ذهن، بین این زید و این عالم به شکل کلی یه نسبتی داریم به نام نسبت تصادقیه. بعد ایشون میگه خب تو خارج که زید غیر عالم نیست، عالم همون زیده دیگه، علم غیر زیده ها، اینو قبول داره ایشون در خارج. ولی میگه علم عالم که غیر زید نیست، علم غیر زیده. ما اینو اون جلسه توضیح دادیم، به ما یه توضیحی دادیم راجب صفت و موصوف، یه توضیحی دادیم راجب جمله اسمیه. من اون توضیح رو دوباره تکرار میکنم. برید در صفت و موصوف ما گفتیم ما سه چیز داریم: دو طرف نسبت و یک نسبت. یک طرف نسبت جناب موصوفه که مثلا کلمه رجل برش دلالت میکنه، یک طرف نسبت علم که ماده عالم برش دلالت میکنه و یه نسبتی که این نسبت رو هیئت فاعل برش دلالت میکنه. به همین دلیل ما اونجا این اشکال رو کردیم که چی هست که مدلول جمله وصفیه باشه. ما مدلولی نداریم که نیاز به هیئت در اینجا داشته باشه. البته یه جوابی دادیم، گفتیم این نکته که موصوف رجل است و عالم صفت است نه به عکس، اینو هیئت بیان میکنه. قبلا هم اینو گفتیم، گفتیم تو بعضی زبان ها صفت مقدمه بر موصوف میاد، مثل انگلیسی مثلا. در بعضی زبان ها موصوف مقدمه بر صفت میاد، مثل فارسی و عربی. پس این چینش پس و پیش شدن یه مدلولی داره. تو فارسی نشون میده اولی موصوفه، تو عربی نشون میده اولی موصوفه، تو انگلیسی نشون میده اولی صفته. تو بعضی از لهجه های گویش های فارسی هم صفت مقدم میشه. اما اونی که مدلول جمله وصفیه است، نسبت بین موصوف یعنی مثلا رجل و اون صفته یعنی علم، نه عالم نیستا، اون مدلول هیئت است در عربی، مدلول پسوند است در فارسی. بله در بعضی زبانها که ما پسوند نداریم، اونجا یه بحث دیگری است که اونجا میتونیم بحث کنیم که مثلا هیئت، ولی توی عربی مدلول هیئت، هیئت افرادی. در مورد زیدون عالمون جمله اسمیه ما اون جلسه عرض کردیم. ببینید عالم که ما میگیم به تنهایی چون مشتمل بر یک طرف نسبت علم و نسبت که هیئت برش دلالت میکنه، هیئت فاعل، ما اصلا نمیتوانیم این عالم رو به تنهایی تصور کنیم مگر به موصوف ما، مگر به هوای مستتر. این هوای مستتر، این موصوف ما مدلول اضطراری عقلی اینه. من برای اینکه بتونم نسبت رو تصور کنم مجبورم دو طرفش رو تصور کنم، و چون دالی بر یک طرف ندارم عقل من یه چیزی درست میکنه که بتونم این نسبت رو تصور کنم، و الا اصلا نمیتونستم. یعنی اگر اینو درست نمیکرد عقل من، این پایه رو نمیذاش، این اصلا ساخت بنا نمیشد، من نمیتونستم تصور کنم. در جایی که جمله وصفیه است، این پایه‌ای که به اضطرار عقلی ساخته شده میره پی کارش، خود اون جناب موصوف میاد اونجا قرار میگیره، رجلون میاد اونجا به جای اون موصوف و ما رجلون عالم. اما در زیدون عالمون اون مدلول اضطراری عقلی هنوز هست. ذهن من میاد بین زید و اون هوه، اون موصوف و ما نسبت ایجاد میکنه. اون نسبت تصادقی که آقای سعد میگه، نسبت این همانی، دقت کنید بین قائم یعنی این بسته و زید نیست، بین هوه است که به اضطرار عقلی قائم در بر اون دلالت داره به تعبیری، و اون زید. والا که زید غیر علمه، زید غیر نسبت بین علم است و زید، اینا که غیر همان، اونی که عین همه اون زید است و اون هوه، اینا عین همان. زید که عین علم نیست، زید که عین نسبت بین علم و زید نیست، نسبت یه چیزی غیر از زیده، همجوری که غیر از علمه. زید عین اون هوه است. بنابراین همه یه بحث های صد که هی روی این بحث میکنیم، یا آقا زید و قائم در خارج به یک وجود موجودن، بله به یک وجود موجودن، ولی چند زیدون قائمون بیان این در واقع بعد از تحلیل ها، بله در نگاه اولی ما داریم این همانی موضوع محمول رو میگیم، ولی به لحاظ تحلیل زبانی این همانی زید و قائم نیست، ولو به لحاظ منطقی ما همین تعبیر رو به کار میبریم، میگیم موضوع محمول بینشون نسبت این همانی است، این همان است. اما این همان است به اعتبار اون هوه در تحلیل زبانیش، چون الان دو تا نگاه دیگه، یه نگاه فلسفی و منطقیه، یه نگاه زبانیه. ما الان داریم نگاه زبانی میکنیم، ما به لحاظ دلالت ها داریم بحث میکنیم. اون چه که در واقع این همانی او رو ما با زید داریم بیان میکنیم، اون هوه است که عرض کردم عالمون به استرار عقلی اون رو به ما میفهمونه. خب اگر اینطوری شد، این هوه با این زیده در خارج یکی هم دیگه، اینا که دوتا نیستن، اصلا هوه‌ای در خارج غیر زید نیست، هوه‌ای در خارج غیر زید نیست. بنابراین این نسبت، یعنی نسبت بین زید و اون هوه، نه بین زید و علما، این نسبت اصلا در خارج خودشه دیگه، بین چیزی و خودش که نسبتی وجود نداره که، این نسبتی در خارج نیست. بله این نسبت در ذهنه، چون در ذهن من اون هوه که به استرار عقلی پیدا میشه غیر از این زیده، بعد من میگم این که یه مفهوم غیر زیده، این همونه، این همانی، یعنی این همانه. بنابراین این یک نسبت واقعی ذهنی است، نسبت تصادقی. اما توجه دارید نسبت واقعی ذهنی که ما میگیم و ما میگیم که در فارسی است بر اون دلالت میکنه، در عربی هیئت جمله اسمیه بر اون دلالت میکنه، ما گفتیم قبلا الان همونو تکرار میکنیم، هیچ جا الفاظ برای واقع هیچ چیزی وضع نمیشن. پس اینجا هم است فارسی یا هیئت جمله اسمیه عربی برای واقع این نسبت زید و هوه وضع نمیشه، برای اون صورت، اون مفهوم حاکی از این نسبت وضع میشه، چون ما اون طبقه بندی رو کلن قبول نداریم که یه جای حرف برای واقع یک نسبت وضع میشه، یه جا برای نسبت تحلیلی، ما گفتیم اینو قبول نداریم، همه جا برای یک مفهوم وضع میشه که اون مفهوم غیر استقلالی است. باز برمیگردیم به اون بحث قبلی که آقا ملاک در تام مناقص بودن، اونی که آقای صد گفت نیست، ملاک بیش از اونی که ما قبلا گفتیم که تام آن است که یسخ و سکوت و علی و ناقص اونه که لا یسخ و سکوت و علی، اینو در گنجینه خرد ما توضیح دادیم در جلد دومش، غیر از این ملاکی نیست. البته این بحث هنوز یه تتمه‌ای داره، اجازه بدید جمله فعلیه رو از دیدگاهشون بگیم، البته بعد از این بحث، یعنی تو همین جمله اسمیه. آقای صد یه انقلتی گفته و یه قلتوی مفصل، من از اون میگذرم، جمله فعلیه و جمله مزدوجه رو انشالله پس فردا، فردا به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام درس ما تعطیل خواهد بود، مجلس توسل ما هست، انشالله پس فردا خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.